تموم شد. اون روز تموم شد و طوفانی شد و باد گرفته بود، همه به هم خورد و شام سوار هلیکوپتر شد برگشت و اتومبیلا شلوغ شد و نشد و بالاخره به هم خورد. به هم اون روز رفت. شب اومدم من خونه. من شب خونه و نگاه کردم به تلویزیون. دیدم یه معاون من داره نشون میده با شاه سپهبد نجعی نژاد، پسر بسیار خوب. این معاون من که به اسم میبرم پسر بسیار خوب بودن، این نجعی نژاد، این توکلی، اینا زار میزدن پلو من. میگفتم به شاه بگو تصمیم بگیره، نذار این آخوند داره این کارو بکنه. بعد شب تو تلویزیون نگاه کردم، فقط این نجعی نژاد و شاه نشون میده، جمعیت کو قطب. گفته بودم تلویزیون بیاری، دوربین بیارن، کو پس جمعیت؟ هیچ نیست. صبح اومدم اداره، نجعی نژاد اومد پر من، گفت تیمسار شما فکر میکنید دیشب من متاسف شدم از این فیلم بگیرم یا خوشحال؟ گفتم اگه عقل داشته بشی متاسف شدی، اگه عقل نداشته بشی خوشحال شدی. گفت شما که میدونی من عقل دارم، من متاسف شدم در این که دیدم نه تلویزیون دستش هست نه رادیو، دست یک کسای دیگه است، مملکت دست شما نیست. دست
تیم سار شاه در این بازدید یونیفرم نیروی هوایی پوشیده بودن؟
باز ممکنه.
بله، برای اینکه من عکس این رو در روزنامه واشنگتن پست میشنیدم که دیدم.
بعد اون موقع منو بود.
بله.
گفت خیلی بده. گفتم خب کاری نمیشه که. فردا من رفتم پدوشا. فردا پس پس رفتم پدوشا. قطبی هم تو دفتر آژدان نشسته بود. قطبی گفتم که مگه من با شما تلفنی صحبت نکردم؟ مگه قرار نبود تلویزیون نشون میده؟ مگه گفت تو فاجان والا رادیو تلویزیون دست من نیست، جوونا اومدن دست یه دست دیگه است. گفتم چی آخه؟ یعنی چی دست من نیست؟ ما پاشدیم و رفتیم شرفیاب شدیم کارامون رو کردیم. گفتم علازد این بازی که تشریف بردین، این چیزی که دیدن، تلویزیون دست شما نیست. هیچی نگفت. گفتم یه همچیز اتفاق افتاد، یه همچیز افتاد دیشب که دیدیم. خب حرف نزد. این گذشت و چند روز گذشت و به من گزارش دادن که در پارچین اعلامیه بر ضد شاه پخش کردن. من نگاه نکردم، اعلامیه هم نگاه نکردم، ولی من گذاشتم، گفتم که اون ضد اطلاعاتم خواستم و گفتم برین پخش کننده اعلامیه رو پیدا کنیم بینین اعلامیه از کجا اومد. پیدا کردن، یک کارگر پیدا کردن اووردن پلومن با پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، که اینا 5 نفر بودن، 25,000 تومان در ماه حقوق میگرفتن تو پارچین.
یعنی 5 نفری
25,000 تومان 24,000 تومان درست رقمش یادم نیست، ولی در این حدود 5 نفری حقوق میدن. 2 آپارتمان داشتن، همه جور زندگی داشتن. اما یک آخوند آمده بود 2 کیلومتری پاچین توی مسجد، فکر میکنم خلخالی بوده، فکر میکنم، نمیدونم بس. یا یکی مشابهی که به من گزارش دادن که این آخوند رفته خوزستان رو به هم زده، شیراز رو به هم زده، حالا آمده اینجا. گفتم بگیرینش و گویا گرفتنش، حالا درست یادم نمیاد گرفتنش یا نگرفتنش، درست در این که خلخالی رفته بود تو زندان، خیلی عقب من گشته بود، من فکر کنم خلخالی بوده، یا اینکه اینا نیستش پیش خودشون تبلیغات. آخه میدونی ملا نصرالدین خوبه وسط این صحبت هم، ملا نصرالدین گفت اونجا آشرشته میدن، دروغکی، یه دسته دویدن، تا دویدن یه چند نفر که دویدن اینو گفت، خودش هم باور کرد، خودش هم دوید واسه دروغی که خودش شده. برای اینکه این آخونده اینقدر به اون ماها دروغ گفتن، به ماها دروغ نسبت دروغ بستن چه الان خودشون هم باور میکنن، برای اینکه به من نسبت دارن 35 میلیون تومن من دادم نفس چی کرد فلان چیکار کردم، اولی از این خبره نبود، از این پوله نبود، اینا حالا این کار دارم میکنن. من مبارز حق حساب دادن بودم در مملکت. امریکایی میگه سازمانی که ارتش با توفان داشت در دنیا سابقه است، برای اینکه من یه دسته جوون داشتم میلیاردها دلار خرید میکردن یک دونه سیگار نمیگرفتن، منتها تبلیغات. من وزیر دوره محمد رضا شاه تو لس آنجلس دیدم که زن شیرینی میفروخت و در دکان شیرینی میفروخت. من سپهبد تو واشنگتن میشستم که نون نداره بخوره. خب اینا دروغ میگن، دروغ گفتن، تبلیغات کردن، اینقدر تبلیغات کردن برای خاطر اینکه من الان دیگه نتونم تکون بخورم. این تبلیغاتو بر ضد اون کسی کردن که میتونه تکون بخوره. شما اگر مدیریت داشته باشی، شما اگر بتونی در یه مملکتی مثل ایران یک صنایعی درست بکنی که جنازش الان با عراق داره می جنگه، شما مدیریت داری، باید شما رو طوری بدنام بکنن که دیگه نتونی سرت بلند کنی، باید طوری نسبت های بد به تو بدن، نسبت دزدی و خیانت و همه چی بهت بدن که زنت هم از تو متنفر بشه. این سیستم کمونیسته، این سیستم کمونیسته و نمیفهمه، دنیا نمیفهمه که این سیستم سیستم کمونیستیه. این سیستم سیستم کمونیسته. خواجون آقای دکتر ببینیم، بذار برات باز یه چیز بگم، گفتی مثال بزنم برات میگم. ببینیم یه روزی من رفتم سعدآباد پدر شاه، اینو من میدونم شاه به هیچ کس نگفته، من الان به شما میگم. به من جلو میزش وایساد، به من گفت در تاریخی که من رفتم به آستارا برای اتصال لوله گاز ایران به شوروی، برژنوف به من گفت، به ما گفت، نگفت به من، گفت به ما گفت، به ما گفت بیا نفوذ شوروی رو از ایران و منطقه تو قطع بکن، امریکا رو از منطقه قطع بکن، ما سلطنت تو رو پشتیبانی میکنیم. امریکایی نمیتونه، ولی شاه دیگه پشتر این در 78 بود.
بله.
یک تاریخ در 78 بود، ولی شاه دیگه به من نگفت، حیف شد نکردم، کاش که میکردم، کاش هیچ دیگه چیزی نگفت، ولی اینو به من شاه گفت. این نمیگم واسه خود، این نتیجه میخوام از این بگیرم. آخرین میسیونی که آخرین هیئتی که از شوروی آمدن به ایران اسکاشکوف بود که رئیس که وزیر تجارت خارجی امریکاست. با اسکاشکوف یه جنرال 4 ستاره آمده بود. من با شوروی بارها به شوروی رفتم و همیشه با شوروی مذاکره داشتم و مسئله داشتم، چیز می‌خواستم بخرم نه. به ریسیوینگ لاین که رسیدم، خط پذیرایی رسیدم، اسکاشکوف رسید به من، گفتش که از مجرای مترجم، گفت به پولدارترین جنرال دنیا خوش آمد میگم، اما حیف که این جنرال پولدار همه پولاشو میده به امریکا. گفتم اینا مخصوصا به هم دیگه میگن که برادر، فردوسی چی میشه؟
من
تاواریش، ولی من به اینا میگفتم اکسلنسی، مخصوصا به شما بودم اکسنسی. گفتم اکسنسی من به شما هم پول دادم، از مجرای مترجم من به شما هم پول دادم، ولی یه تفاوت بین شما و روسا هست، با امریکایی ها هست. امریکایی ها هرچی من میخوام به من میفروشن، شما هرچی خودت میخوام به من بفروشی، نمیشه. اینو واسه چی گفتم؟ برای اینکه من میدونستم که عراقی ها موشک 100 به 100 اسکات دارن و منم دنبال موشک 100 به 100 بودم، رفته بودم مسکو، به مسکو مراجعه کردم که ازشون موشک 100 به 100 بخرم، نداده بودن و باهاشون دعوا داشتیم. بنابراین من جواب اون این شکلی دادم. وقتی که آمدم توی و من همیشه به روسا میگفتم من کاپیتالیستم، من کمونیست نیستم، من مثل شما نیستم، من خونم برده بودم روسا رو، به شما میگفتم من تنها کسی بودم که هم خونه هر کسی میرفتم خونه هر کسی هم میومد، سیاسی ها بدون اجازه، هیچ کسی که هر کسی که تو مملکت اجازه میگیره، روسا رو من آوردم خونم، آدم روسی دونم وسطشون گذاشتم. وقتی که رفتن روسیه، آدم روسی اومد و من گفتش که چیپس هم میدونی چی میگفتن؟ گفتن گفت هر کی میخواد تو ایران زندگی کنه باید جنرال طوفانی هم باشه. من فورا رفتم پلوشا، گفتم هر از اینا رو من خونم دعوت کردم دیشب، اینا یه همچه حرفی زدن، اجازه بدین من اینا رو دعوت کنم به سلطنت آباد، ببرم همه خونه افسرها رو ببینم که ببینم خونه افسرها بهتر از خونه های اوناست. گفت آخه واسه، گفتم اینا میدونن اینا چیه، چیزی نیستش، بزنین ببینم. گفت بکن. روسا رو من دعوت کردم سلطنت آباد، بردم خونه سپه بود، مقدم، نعمتی، سروان، سرگرد، کارگر، همه رو دیدم. اینو که خونه کارگرها که دیدن، خونه 150 متر مربع مفید زیر بنا، همشون قالی دارن، همشون تخت خواب دارن، همشون میز نارخوری دارن، همشون مبل دارن، همشون همه چی دارن. اینا خیلی ناراحت شدن، انقدر ناراحت شدن که صفشون اومد پلو من، گفت تو میخوای چیکار بکنی؟ اینا خیلی بی حیام هستن ها. گفت تو چیکار میخوای بکنی؟ گفتم من میخوام واسه همه کارگرا خونه بسازم و دارم هم میسازم. گفت نمیتونی؟ گفتم میتونم. گفت من با تو دوستم، دیگه روسا رو نیارسی خونه رو نشون بده، مال مال نه مال روسا رو مال مال نیارسی. گفت نمیتونی؟ گفت اشتباه داری میری. گفت اگه بخوای برای تمام ملت خونه درست بکنی، به هر خانواده بیش از 60-70 متر بیشتر نمیرسه، با 150 هیچ کشوری با هر ثروتی نمیتونه به همه خونه بده. اینقدر ناراحت شده بود از این. در هر صورت وقتی که آمدیم با هم رفتیم تو سالن، جنراله اومد طرف من، جنرال اومد طرف من، منی کشید کنار رو با مترجم کشید رو بیشیم کار دارم. گفتم با هم نشستیم با هم، گفته جنرال طوفانیان من تو اسمت وقتی که در پولیت برو میده همه میشناسنت، بیا از فرصت استفاده کن. ببینی این دوتا مثل خیلی مهمه. واسه چی خیلی مهمه؟ مهمش اینه که روسه از نظر توسعه فعالیت جاسوسی و توسعه رژیمش، این اوفنسیف دفنسیف نیست. این میدونه شاه کمونیست نمیشه اما بهش مراجعه میکنه، این میدونه جنرال طوفانیان کمونیست نمیشه اما بهش مراجعه میکنه، این میاد سطح انقدر بیباکه که میاد سطح مقربی رو که نمانه میاد دم در ستاد بزرگ ازش نمان باش مذاکره میکنه. اون وقت هدفم نه برای شخصیت خودم، نه شخصیت شما، همه ما گذشتیم، هدف من اینه که این کسی که این شکلی اقداماتش افنسیفه، این میاد خمینی رو 14 سال نجف بذاره باش ارتباط نداشته بشه، میشه شما باور میتونی بکنی 14 سال خمینی نجف بمونه اینا باش ارتباط نداشته بشن؟ اون وقت یک مملکت به این با این طرز تفکر میخواد توسعه نفوذ بده در کشور همسایه، میادش زیر نیم، زیر اسم حزب توده یا کمونیست میاد توسعه نفوذ بده که غیر قانونیه در اون مملکت؟ خب نمیاد، میاد زیر یه اسمی توسعه نفوذ میده که همه مردم مستضعفی که میگن اینا جذبش بکنن، میاد زیر عمامه توسعه میده. اما این کاری نداره، این هیچ کاری نداره. شما که یه انالیست هستین، ببینید یه جدول درست کنین، ببینید استالین، خمینی، ماو، پلپخ، چیه مال ویتنام شمالی، مال ویتنام شمالی کی بود؟ هوشیمین. اینا رو بنویسین، طرز ادارهشون، تبلیغاتشون، اینا رو هم بنویسین. شما که درس خونده هستین، اینا رو گریدش بدین، نمره بدین. استالین انقدر نگفته که خمینی گفته، خمینی گفته تمام افراد ملت من سابابای من هستن، هر کسی باید از بغل دستش اطلاع بده. اگه استالین در اینجا 5 میگیره، خمینی 100 میگیره دیگه. الان هر کسی نفس بکشه کشته میشه. پس اگه استالین 5 میگیره، خمینی 100 میگیره. خب این نمره ها رو بذارین جمعش بکنین. اگه خمینی 0 برد، خمینی مسلمونه. اما اگه خمینی از استالین بیشتر نمره گرفت، از هوشیمین بیشتر نمره گرفت، از پلپخ بیشتر نمره گرفت، از ماو بیشتر نمره، خب کمونیست 100% کمونیست دیگه. از فیدل کاسترو بیشتر نمره گرفت. آخه این که نمیشه که بگن که اون پدر سوخته شاکره، من طرفداری از هیچ کسی نمیکنم، ولی بگن اون پدر سوخته شاکره همه کوپوناتون هم برد. بابا کوپون به کسی نمیدادن که کسی کوپون ببره.
شما از چه موقعی متوجه شدید که
رژیم
در معرض خطر؟
من از روزی که کارتر رفت
از ایران،
از ایران و شاه در فرودگاه مصاحبه کرد. برای اینکه من با شاه صحبت میکردم، هیچ کس نمیدونست، من نباید کسی میدونست. من با شاه در مورد شاخ افریقا صحبت کردم، پیش از اینکه با کارتر صحبت بکنه. در این اتفاق حبشه، پیش از حبشه صحبت کردم، نباید بذارن حبشه کمونیست بشه. من میدونستم، من با یک جاهای ارتباط دارم صحبت میکردم، با فهمیده آدمایی که به اینجا آشنایی داشتن فهمیده بودن صحبت. شاه وقتی که باز ببینید، باز این با تعبیر خودستایی میشه، شاه پیش از اینکه نیکسون رو ببینه با من صحبت کرد، بعدم که صحبت کرد به من گفت، پیش از اینکه کارتر رو ببینه با من صحبت کرد، بعدم با من گفت. شاه به من گفت اصلا کارتر نمیدونست، نمیدونه تاریخو، نمیدونه هورن افریقا چیه. این مسائل رو نمیدونم چطور بهش نگفتن، چطور بی اطلاعی. بعدم رفت تو فرودگاه، اگه خاطرتون باشه تو فرودگاه یه خبرنگار ازش یه سوالی کرد راجع به هورن افریقا، گفت اگر خطری ایجاد بشه ما مثل عمان نیرو خواهیم فرستاد. این خطرناک بود، این خطرناک بود. روسه نمیذاره، روسه پدرشو در میاره. روسه مگه میذاره شاب به سومالی؟ اون وقت رئیس جمهور سومالی رو هم دعوت کرد. به طور اصولی الان خیلی کتابا نوشتن.
بله.
این کتابا رو شما بخونی، اینا رو با هم که تطبیق بکنی، اینا غالبا با هم نمیخونه. کتاب سالوان نوشته، کتاب سر وزیر سفیر نه سفیر انگلستان در تهران بود، اون کتاب نوشته. این کتاب یک کلمه راست نوشته. میدونین اصلا نمیشه. اینا میگن که ما توصیه میکردیم به شاه، حالا من میفهمم اینا به شاه توصیه میکردن که با اینا را بیا. اینا توصیه میکردن که حکومت نظامی این مگه میشه حکومت نظامی؟ میدونی این مارین امریکا در لبنان به علت این کشته شد که امریکای انگلیسی اجازه دادن سر تفنگ سرباز ایرانی در تهران گل میخک بذارن. اصلا تو میدون ژاله سربازا کسی رو نکشتن، فلسطینی‌ها کشتن. امریکایی‌ها خوب میدونستن که اینها کجا دارن تروریست تربیت میکنن. با تروریست که نمیشه سیویلایز و کنستیتوشنال رفتار کرد، با تروریست باید بس خودش رفتار کرد. نمیشه شما حکومت نظامی درست کنی سرباز وظیفه رو بندازی تو شهر، و بهش بگی هیچ، و بعد تانک چیفته میشه انداختی تو شهر. تانک چیفته نباید انداختی تو شهر، تانک چیفته بدون مهمات میخوایی چیکار کنیم؟ غلط بود دیگه. هرچه من به شاه بگم قبول نمیکرد. شاه خیلیش میکرد که شاه، من خیلی قصه دارم با شاه. شاه بعد توصیه بهش میکردن. چرا؟
چین سال قبل از اینکه پرزیدنت کارتر بیاد به ایران و اون مصاحبه صورت بگیره، یه ناآرامی هایی در ایران ظاهر شده بود و
نماز میخوندن تو خوابگاه دانشجویان، نماز میخوندن. این ببینین آقای دکتر، باید مراقب بود. ببینین شما اگر یواش یواش گفتین این ارث پدر منه به من رسیده و مراقبت نکردین، ارث پدر رو یه زرنگ تر از دستتون میگیره. ارث پدرش هم چه پول باشه، چه جاه باشه، چه مقام، آدم باید مراقبش بشه، مواظبش بشه، باید بدونه. میدونی آقای دکتر، دانش یک چیزیه که اگه شما یک چیزایی رو بدونین در موقعی که گرفتار میشین، چه از نظر دفاع چه از نظر تعرض، میتونین به نفع خودتون ازش استفاده کنین. در سازمان ما چی داشتیم؟ ساواک ما دانش نبود که ببینه آخوند داره چه کار میکنه. از بعد از جنگ دوم جهانی ببینین، یک آفتی وقتی که در یک مزرعه افتاد، باید ریشه آفت کنده بشه. شما اگه یه دوای رقیق زدین، فردا باز در میاد. رضا شاه نتونست ریشه این آفت بکنه. این آفته، برای همه آفته. من وقتی که تو لس‌آنجلس بودم، کجا دارم شنیدم که سادات داره میگه، که سادات داره اعلام میکنه هر کی بخواد رهبر مذهبی باشه باید داره آموزش باشه تا اجازه اون لباس بشودن. من فورا به بچه گفتم بچه ها عمر سادات سر رسید، برای اینکه این چیزی بود که رضا شاه گفت. رضا شاه گفت هر کی میخواد مذهبی باشه، میخواد آخون باشه، باید امتحان بده. اون وقت مسئله اداره یک مملکت، ببینید هفته پیش چند وقت پیش این فیلم چینه دیده بشین، ما این خمینی بود دیگه. ما دستش همچی میکرد 1800 میلیون جمعیت زار گریه میکردن برای ما. شما نمیتونی بگی که چینی نفهمه. من اولین بار این چینی ها رو در کاخ ورسای در فرانسه دیدم. رفته بودم شور هواپیماتیک در فرانسه، آخرش یه مهمونی میدم ورسای، تمام ملت ها اونجا. ما ارتباط با چینی ها نداشتیم. من دیدم چینی ها وقتی که اومدن هر کدومش یه کتاب قربت دستشون بود، 1000 میلیون جمعیت یه کتاب قربت دستشون. این آسان‌ترین وسیله برای خر کردن مردم، هیپنوتیز کردن مردم. آخه چه شک دکتری که میدونه ماه یه کره ایه که روش رفتن تقوید هم کردن میره عکس خمینی رو میخواد تماشا کنه. نیستش دیگه، نیستش. این همه روایات، این همه من تمام این کتابا رو خوندم آقای دکتر، دارم به شما میگم من این کتاب روایات آیات نه مال چی اینا همه رو بچه که بودم چون خانواده مذهبی اینا رو خوندم. شما اگه بواسیرتون در فلان کار میکنه، اگه سرتون در فلان کار میکنه، سرتون میزه فلان کار میکنه، فلان دعا رو سه دفعه دور خودتون. آقای دکتر اینها هست تا وقتی که در لس آنجلس، تا وقتی که در واشنگتن زن شما، زن بنده و امثال هم سفره حضرت رقیه میندازن، خمینی به خر خودش سواره. صد دست.
شما چه موقعی از ایران بیرون اومدید؟
من تقریبا سپتامبر 79.
سپتامبر 79
من تقریبا 9 ماه قایم بودم.
یعنی بعد از خروج شاه شما در ایران بودید؟
بله من در ایران، من تا روز آخر در ایران بودم. ببین اینا رو رفیق با هم تطبیق بکنیم.
آیا حقیقت داره که شاه قبل از اینکه از ایران خارج بشه عمرای ارتش رو جمع کرد و براشون سخنرانی اختصاصی کرد که بعد اون سخنرانی رو نوار پیدا شده بود؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. صد درصد ساختگی. شاه، شاه ها تا آخر من باش بودم.
بله.
شاه جنرال هایزر، جنرال هایزر از را که رسید دفتر من اومد، از دفتر منم رفت. شاه یک روز همون روزا به من گفتش که این سالیوان هایزر چی از من میخوام، میخوام بیام من بیرم. گفتم عرضت بپذیرشون. چرا نمیپذیری؟ البته من تلاش میکردم که بلکه شاه تصمیم بگیره، شاه تصمیم نمیگرفت، ناخوش بود، نمیدونم چی بود، به چی میگن لیت و تعلل.
بله لیت
و لعل، لیت و لعل، همشه که لیت و لعل میگذارم. گفتم بپذیر علیزاد. چرا نپذیری؟ پذیرفتش. گفت پس فردا تو بیا ببینیم چطور میشه. سالیوان هایزر آمدن، رفتم پلوشا. معمولا ما دو تا در بود، دفتر شاه وسط بود تو نیاورون، یه در ماها میرفتیم، یه در وقتی که سیاسیون اینا میمدن ماشین میرفتم اون در اون وینگ میرفت، اون بال ساختو میرفتن، من رفتم تو اون بالی که سیاسیون. اونجا این شمشیرهای اهدایی و اینا بود و تماشا میکردم و اینا، و منتظر شدم که بینم. گفتم چی توی به اون پیش خدمت ها و اینا کشیک ها و نگهبان ها منو میشناختن دیگه اونجا. گفتن که سالیوان هایزر برشن. گفتم باشدم سالیوان هایزر اومدم بیرون. گفتم چی شو، چی کار میکنیم، بالاخره چی، آخه این شکلی نمیشه، آخه چی کار میکنیم. سالیوان به من گفت علاست تصمیم گرفتن برن از کشور بیرون. من خیلی ناراحت شدم، من فوراً به اون گارد داد پیش خود وقتا گفتم من میخوام برم پتشوف بگیم، من میخوام بیرون از همون طرف، نه از اون طرف دیگه. گفتن رفتم طرفتم. گفت ها چی شد، چی شد، چه خبر شد، چی گفتن سالیوان هایزر اینا، چی گفتن؟ برای اینکه من معمولا این کارشو من میکردم، به این اون چه خبر شد، چی شد، کجا شد. گفتم که اینا به من گفتن تصمیم گرفتن از ایران برن بیرون. گفت نه، این جمله که میگم این جمله شاست. گفتش که خیر، اینها به ما تکلیف کردن بریم. گفتم که تکلیف کردن به شما بریم؟ با چی تکلیف کردن؟ یعنی چی؟ همین شکلی باش حرف زدم. گفتم نمیتونن اینو تکلیف بکنن، نمیتونن. گفتم اگر علازت میخوایم بریم من باید باهاتون بیام، من نمیمونم. گفتش که نه، شما بمونین، وظایف میهنیتون انجام بدین. گفتم علازت من هیچ وظیفه میهنی ندارم دیگه. وقتی که من یک عمر گفتم علازت فرمانده کل قوا، اگر علازت بریم بیرون من نمیمونم توی مملکت، منم باید برم، منم باید ببریم. حضرت دید خیلی من محکم دارم حرف بزنم اصلا نمیشه. گفت ببین بمون اینجا واسه ما روشن کن. ما که به انگلیس امریکا بد نکرده بودیم، چرا اینا این کار با ما کردن؟ گفتم حضرت خودتون نتونستیم بفهمین چرا انگلیس امریکا این کاری کردن، حالا میخوان من بفهم. گفتم از چی بفهمم عزیزت؟ کجا من بفهمم؟ منو باید با خودتون بریم، من نمیتونم بی عزیزت اینجا بمونم. گفتش که عزیزت، گفتش که پس فردا بختیار و فرماندهان و من گفتم بیان اینجا پلو من، شما بیا. گفتم عزیزت بازنشستگی منو تصدیق بکنی. گفت نمیشه آخه. گفتم نمیشه نداره، منو بازنشسته کنی من میرم. من نمیتونم تو مملکت بیکار بمونم، منو بازنشسته کنی من میرم. گفت بازنشستگی تو رو تصدیق کردیم اما اعلام نکن، هر وقت دلت خواست موقع و مناسب دیدی اعلام بکن، اما پس فردا بیا بختیار میاد پر. گفتم خیلی ما رفتیم بیرون و
هنوز بختیار نخواست وزیر نشد،
تازه شده بود، تازه الان میشد، هنوز وزیر جنگ معین نبود. ما رفتیم معمولا دفترش یه مبل بزرگ داشت اینجا، یه مبل کوچیک داشت اینجا، یه مبل کوچیک اینجا، اون دوتا میز جلو این بود، این اینم اون طرف بود، شاه رو اون مبل نشست، بختیار اونجا نشست، من رفتم پلو بختیار نشستم، نرفتم پلوی بقیه افسر بشم، قره باقی نشست اینجا، افسر دیگه نشستم. شاه نفهمیدم، الان هیچ یادم نمیاد شاه چی گفت، هیچ نمیتونم، انقدر ناراحت بودم که نمیتونستم، یادم نمیاد چی گفت شاه، ولی میتونم حس میکردم که مقصود از این جمع شدن مثلا این گدرینگ و این آدم ها با هم دور هم جمع شدن، مقصود این بود که احتمالا این 100% میدم شما میخواست بگید هنوز افسرها با منن، اگر تو هم نخواست وزیر گذاشتم من گذاشتم افسر، یه همچی چیزا آدم حس میکرد. یه چیزا گفت شما مثلا به این بختیار مثلا اعتماد داشته باشید، یه از این چیزا. من گفت عرضت خواهش گفتم که من نشستم افسرها رو مرخص ها، در اینجا بختیار یه چیز گفت، در اینجا بختیار گفتش که عرضت توی روزنامه ها و اشاعه انداختن که اعلیحضرت ده ها، درست یادم نیست، نمیدونم، گفت ده ها یا صد ها یادم نیست، بلیون دلار بیرون فرستادید، درست یادم نیست، ولی ده ها که بود، حالا اگه صد بود یادم نیست. عرضت گفتش که طوفانیان رو کرد به من گفت ما چقدر از نفت در تمام عمر سلطنتون گرفتیم که اینقدر بلیونشو من برده بشم. بعد شاه رو کرد به بختیار گفتش که حالا افسر رفتن ها، گفتش که ما که رفتیم معلوم میشه ما بردیم یا نبردیم. این تموم شده. گفتم حرف زد، من عرض کردم حضورتون امروز فرمودیم بیا، من نمیمونم، من ارشدترین افسر ایرانم، من بیکار تو مملکت نمیمونم. موافقت فرمودید که من بازنشسته بشم، من بازنشسته بشم. من بختیار رو نخست وزیرم نگفتم، گفتم به آقای بختیار بگین پاسپورت منو گرفته اظهاری نداده، بختیار بده من برم بیرون از مملکت، من نمایی نمیستم. بختیار گفتش که اگه شما دردین که دیگه کسی اینجا نمونه. گفتم که من نمونم، من تقاضای بازنشسته کردم و میرم. بختیار به من گفتش که چیپس توفانیان، تا وقتی که با حالا بازنشستگی کردین نکردین، با لباس نظامی بی لباس نظامی، تا وقتی که من سرکارم شما مشاور من باشین. عرضم رو من کرد، گفت برو روزا دفتر قرباقی به قرباقی کمک بکن. ما مرتب تلفن تهدید به اون میشد، به من میشد.
از کجا؟
نمیدونم چی.
نمیدونم. از آدم
هایی ناشناس. این تلفن تهدید شد، تو خونه ما هم گارد داشتیم و مسلسل گذاشته بودم اینا. ما اون روز گفتم که عرض من نمیمونم. وزیر جنگ کی آخه؟ من ارشدترین افسرم. چی گذاشته وزیر جنگ؟ گفت یعنی میدونی اینقدر درباره من بد حرف بد زده بودن که شما میترسید من بذاره وزیر جنگش. میترسی؟ حالا بهتون میگم اختیار داده. این تبلیغات قشنگ شده بود بر ضد هر کسی که قدرت کاری داشت. اصلا تو خیابون خون را نیفتاده بود. چیزی تو خیابون خون را ننداخته بود که اینا جوب خون نشون میدادن. اینها یه دستبندی عظیمی بود. اون وقتش بخت گفتش که شما هم که دریه که نمیشه شام گفت اونجا. گفت ما هم وقتی از این جلسه اومدیم بیرون مصلحتمون بود هر روز بریم دفتر قرباقی و هر روز میرفتیم دفتر قرباقی تا روزی که من میگفتم قرباقی ها، حالا قرباقی چطور شد؟ قرباقی چطور شد رئیس شد؟ قرباقی بیکار بود، من عصبانی و ناراحت بودم، مرتب میرفتم برشو میگفتم اصلا این شکلی نمیشه. من از تابستون از عید به شام گفتم، میگفتم این راه راهش نیست. بذار براتون بگم، یه روزی وزیر جنگ نرفت تو شهر عظیمی، وزیر جنگ بود، گزارش شد برد بر من گزارش شد بردم پر، این گزارش ها رو میابردن، من همیشه با شاه راه میرفتم صحبت میگرد، اشخاص دیگه نوشتهشون رو می‌بردن، شاه ورق می‌زد میگفت تصویب کردم تصویب نکرد، ولی من با شاه حرف می‌زدم صحبت می‌کردم. گزارش شده وزیر جنگ که میامد، من اینا رو نگاه می‌کردم می‌خونم ببینم چیه که وارد بشم، روش خلاصه‌ش هم می‌ذاشت. وقتی که من گزارش صحبت‌ها خودم با شاه تموم می‌شد، شاه میره پشت میزش می‌نشست، من گزارش‌ها رو می‌ذاشتم جلوی می‌گفتم اینا مال وزیر جنگه، ورق می‌زد تصویب گزارش. قبل از اینکه اینا رو من ببرم خوندم، دیدم نوشته نم چی چی هاشت جوادی وکیل دادگستری،
بله احمد صدام،
نمیدونم الان درست شدم هاشت جوادی شو یادم، حالا صد بود نبودم هیچ یادم نیست. هاشت جوادی به وکالت از آقای آیت الله شریعت مداری تولیت موقوفات سلطنت آباد که سازمان صنایع نظامی روش بیمارستان و خانه ساخته به دادگستری شکایت کرده و از وزارت جنگ 65 میلیون تومان پول زمین‌های موقوفه رو متولی خواسته که این ملکو تبدیل به احسن بکنه، یعنی چلک بازی درست کرده بودن که 65 میلیون تومان به آقای آیت الله شریعت مداری بدن.
ما اینو قبلا خونده بودیم، گذاشتیم رو میز علیزه، علیزه ورقش زد، یعنی تصدیق کردیم. گفتم علیزه کجا رو این ورق سر زدیم؟ گفتم علیزه اینو ورق زدیم متعادل نفر بدیم. گفت چیه؟ گفتم علیزه 65 میلیون تومن داریم با اعتلاع شرط مداری میدین، چی چیه؟ گفت خب آره بهش بگین دهنش رو بنده. گفتم علیزه چی؟ من زیر این بینیستم علازه تشریف فرمودن 65 میلیون تومن بدم به شریعت مدلی و با اعتراف بگم دهنشو ببنده، میتونم بینیستم؟ علازه گفتم اجازه دارم خود وزیر جمع بیاد بهتون بگه. بعد به علازه گفتم علازه من رفتم پاکستان با جهق دوست بودم، زیالحق، من دیدم خیلی اسلامیزه شده، چادر باز اومده، باز داره این کارا رو میکنه. در نهار نمیتونستم به خود شاه بگم، واسه این مثل میزنم. گفتم به ضیالحق، گفتم ضیا یه دونه آخون برای مملکت زیاده. علازت این به این آخونده اعتماد نکنید. چاید دیگه، مگه خمینی چند پول گرفت؟ مگه خمینی چند پول گرفت؟ خب از انگلیس ها میگرفت، از ایست اندین کامپنی برش مرتب میفرستادن خمینی در نجف. خب الان کسی نیستش، الان کسی به کسی پول نمیده، الان کسی کار نمیتونه بکنه، الان کسی زورش به این چیزا نمیرسه. خب داشتم چی میگفتم؟
تیم سر، من میخوام اینجا یه سوالی از شما بگم. اون مسئله خرید اصلی صحبتش بودش که اون عرض کنم خدمت شما سفیر سابق ایران امریکا در ایران ریچارد هلمز
میشستم،
بله، ایشون هم نقشی داشته در خرید اسلحه های ایران. شما از این موضوع چیزی به یاد
میارید؟ ریچارد هلمز، همه سفرا ما باهاش صحبت میکردیم، نقش داشته. یعنی چه؟
یعنی اینا که ابدا نه اون زمانی که سفیر بوده، بعد از زمان
سفارت. نه خیر، هیچ وقت. هلمز من خوب میشستم، من با هلمز ملاقات میکردم، نهار میخوردم. نقشی داشته یعنی چه؟ هیچ نقش داشته.
شغل مشاوره
ابدا. ببینین اشخاص که مشاوره داشتم من میشناختم. میدونین مسئله نخیر، اون عاقل تر از اینه که این کار بکنه. اون رئیس CIA بوده، این قوانین و مقررات امریکا رو میشناسه، این میدونه اسمش چیه، این اسمش ارزشی، اسمشو داره. این الان بازش شده، شرکت کنسولتیشن داره، ولی اون یه شخصیتیه، اسمش خوبه، خودش ارزش اسمش داره، اون هیچ دخالت در اسلحه نمی کنه. الان برای شما گفتم F-14 F-15، هر روزم نشسته بود دنباله همونم که براتون بگم. من اومدم اینجا F-15 در سن لوئیس نتونست بپره، برای اینکه معمولا اینا وقتی که پرواز آزمایشی میکنن با چیس پلین میرن، یکم بغلشون میاد که اپ پیدا کرد نتونست. بنابراین من پرواز F-15 ندیدم، رفتم لس آنجلس، برگشتم واشنگتن. در واشنگتن وزیر هواپیمایی از من خواهش کرد که من یه تایید جت در اختیار شما میذارم، شما برو ادوارد ایرفورس بیس، مرکز آزمایش هواپیماهای امریکا، F-15 و F-14 ببین، در اونجا با خلبانه آزمایشی هم صحبت بکن. گفتم من الان رسیدم از لس آنجلس، گفتم میرم یه طیاره نظامی جت گرفتم رفتم لس آنجلس ادوارد ایرفورس بیس، پرواز F-14 و F-15 دیدم، با خلبان آزمایشی صحبت کردم، برگشتم ایرون. در ایرون به علازت گفتم علازت فعلا نخرید. گفتم چی نخرید؟ گفتم تصمیم نگیرید. گفت چرا تصمیم نگیرم؟ گفتم به دلیل اینکه این هواپیما باید آزمایشات عملیاتی و تیراندازی بمبار همه ایناش تموم بشه، بعد که مطلوب بود از آزمایش خوب در اومد اون وقت بخره. حالا صبر بکن، من اطلاع میدم بعد. گفت خیلی موندیم 4 ماه 5 ماه 6 ماه مون، گزارشات مرتب به من میرسید که این آزمایش. گفتم این موتورش چه ابتره، اون موتورش چه ابتره، با خلبان آزمایشی صحبت کردم. بعد از 5-6 ماه که شد رفتم گفتم علیزاد تعییده حاضره، هر دو تعییده الان حاضره، اما باز هم برای اینکه مراقب باید بشدم گفتم باز هم اجازه میخوام که همون دوتا تیم کمپتیتور رو دعوتشون کنم مجددن پیشرفت کار رو به علیزاد گزارش بدن، برای اینکه از من بهتر میتونم بدن. گفت بسیار خوبه، مجددن همون دو تا تیم رو دعوت کردم. دو بار این تیم اومد ایران، دعوتشون کردم، اومدن، اومد سعدآباد دو تا تیم اومدن نشستن، هرمزم نشست، اینا تشریح کردن همه چی دارو گفتن. منو عرضت میدونستیم افورتین خواهیم خرید، اما باز عرضه من صدا کرد، رفتم تو اتاق پدر عرضت، گفتم عرضت تصمیم تون اینجا نگیر، گفتم برین تحریر رو خودتونم ببینیم. علیزاد با ملک حسین بلند شد اومد امریکا، بعدش لباس پرواز F-14 درست کرده بودن، لباس پرواز F-15، هم گروه من هم مکدونل لباس پرواز مخصوص درست کردن، پرواز هم نکرد، هواپیما رو دید، تصمیمش اینجا اعلام کرد که ما F-14 میخریم. ما نه هیچ اینا، البته اینا کمک میکردن، اینا کمک میگردم، ولی سفرای امریکا در ایران کمک میکردن، راهنمایی میکردن، ولی میدونیم به طور اصولی همه به هم چیز بوده، از وظائفشون منفک شده بودن. آقای دکتر CIA در ایران میدونیم استیشن چیف داشت،
بله،
این استیشن چیف باید اطلاعات تزن. این اطلاعات نمیگرفت، این فقط متکی بود به سازمان امنیت. سازمان امنیت هم خیلی قبلا با آخونده ساخته بود، سازمان امنیت خیلی قبلا. اصلا آقای دکتر الانه تا الان مملکت ایران رو پاش مونده با ذخیره مالی گذشته، از نظر مالی ساواک، سیستم اطلاعاتی ساواک و خرید ارتشمند بود. این سه تا اگه نبود تا حالا از بین رفته بودن. شما غافلین، ما لیزر گایدد بمب داشتیم، لیزر گایدد بمب، ما موشکایی داشتیم 14 کیلومتر میتونستن تانکو بزنن. مگه نفس میتونست بکشه؟ عراق با جنازه ارتش ایران طرف شد. ما کارخونه خریده بودیم از آلمان، سال 40,000 تا تفنگ میرسید، 14 سال پیش از انقلاب، سال 40 هیچ وقت به ظرفیت 40,000 تا من رسوندمش به سال 100,000 تا. در تمام دوران رضا شاه 2,000 تا تفنگ یه جور نداشت رضا شاه. وقتی انقلاب شد ما 800,000 تفنگ دو سه جور داشتیم، سال 100 میلیون گلوله تفنگ من می‌ساختم.
تیم صاحب، این راجب این موضوعی که شما صحبت فرمودید، راجب نقش CIA در ایران و اینکه اصولت CIA برای اطلاعاتش متکی بود به سازمان امنیت، اصولا مقامات امریکایی میگویند که این قراری بوده بین CIA و شاه که اصولا CIA درباره اطلاعات داخلی ایران دخالتی نکنه و اگر اطلاعاتی لازم داره از سواح بگیره، به این علت بود که از
جریان داخلی غلط بوده، خودخواهی شاه بوده. ببینین خدا بیامرزه نصیری رو، خدا بیامرزه مقدم، حتی شو خوشتو شدن، ولی نصیری بی سوادترین افسر ایران بود. مقدم هم شوهر پدر داماد من اونم دست کم از اون نداشت. نمیشه. اساس هر چیز اطلاعات. اساس هر چیز اطلاعات. چرا گذاشتن اینقدر تبعه؟ میدونی این دست خمینی زیرک زرنگ از کلا سر همه گذاشته. کلا سر همه گذاشته برای اینکه راهی که انتخاب کرده همون راهی که ماو انتخاب کرد، همون راهی که استالین انتخاب کرد. و اونها در دور اینا 12 14 سال عمر داره. برای اینکه مردم رو بالاخره اینقدر تحت فشار میذارن که خود مردم یک کاوه آهنگر اینا از این بیرون هر چی بگن علکیه. باید این مردم تحت همون فشار بمونن تا یک کاوه آهنگر از تو همون اون در ایران درآد و این ضحاک رو بزنه زمین. اگر اون کاوه آهنگر بتونه ضحاک رو به مردم برسونه، برای اینکه من و شما اینجاییم داریم میگیم، اونجا میکشه. اما اونجا شما نمیدونی کسی که مذهبی بودن، مذهبی بودن اولین چیز یک نفر مذهبی بودن کینه‌توزی، انتقام‌جویی، یک دندگی. بنابراین اینهایی که مذهبی هستن کینه‌توزن، اینها انتقام جوان، اینها یک دندن. پدر سوخته 25,000 ایرانی در کدام جنگ بین المللی دوم در یه نبرد 25,000 نفر کشته شدن؟ اینا ارث پدرتون نیستن که. این جوانای ایرانی ارث پدرتون نیستن. باید همه ایرانیا بلند شن برن جلوی سازمان ملل همتون، منم میام، برن جلوی بیشینن این سازمان، خاک بر سر این سازمان ملل بکنن، بیشن این پدرسگ نمایندهشو بزنن تو کلش، بیشن جلوی سازمان. این انسانن اینا، اینایی که کشته دارن میشن تو این جنگا انسانن، اینا جوونن. نمیتونیم ما هممون بگیم که چشمشون کورشه، همین گویی که خوردن خودشون خوردن، باید تکون بخورن.
معذرت میخوام، برمیگردیم به این جریان خرید اسلحه. من میخوام از اون تقاضا بکنم که اگر امکان داره برای شما برای ما توضیح بفرمایید، ببینیم که آقای کرمیت روزولت آیا دخالتی در جریان خرید و فروش اسلحه ایران داشته یا نه. و همچنین صحبت اون زمان از برادران مهوی بود توی این جریان.
برادر نیست، برادر لاوی.
لاوی بود اینا. بله. و همچنین آقای مهوی.
مهوی. عرض میشه حضور شما کرمیت روزولت.
بله.
کرمیت روزولت یک کتاب نوشته.
کانترکو. بله.
خود اون کتاب تاریخ انتشارش مشق اصلا معلوم نیست واسه چی در اون تاریخ این انتشار داده.
بله.
کتابش هم هیچی نیست، معلوم نیست واسه چی. اما کرمیت روزولت یه قصه دارم، فقط میگم. یه روزی خاتم به من تلفن کرد.
بله.
گفت توفانیان دیشب خونه یه قطبی بودیم، روزولت به تو شروع کرد به حمله کردن. قطبی دایی شاه، دایی ملکه. من کشیدمش کنار، گفتم آقای روزولت با توفانیان در نیفت، توفانیان شاه بهش 100% اعتماد داره و صحیح و الاول درستم هست، با اون کار نشه. گفته همچه بزن، اما مواظب باش یه دفعه به این حمله نکنی، این خطرناکه. این فقط بهت گفتم تو خبردارم. اون وقت ما چند سال قبل موشک هوک رو خریدیم، من رئیس داره تر بودم، موشک هوک رو خریده بودیم از ریتیان مسینگه. اون وقت که من رفتم مرکزم تو چیزه همچی که شما هستین
ماساچوست؟
نه اون یکی
کنیدیکه؟
نه 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 شهر که ورودی هم هست، هم طرف شما شرقه، شرقه.
از ایالت نیو انگلند
ها؟ نه نه همینجا، همین شهر بزرگی هست. حالا میگم بهشون اسمش.
ویرجینیا؟
نه 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 تو طرف شماست.
طرف ما باشه این طرف ماساچوست
باشه. نه طرف ماساچوست باشه. دانشگاه شما کجاست؟ ایالتتون چیه؟
کمبریج تو ماساچوست.
ایالتتون چیه؟
ماساچوست.
نه بعد از ماساچوست چیه؟ بوستون. بوستون.
بوستون تو ماساچوست.
آره بوستون. من رفتم بوستون. عرض میشه حضور شما بوستون هم رفتم دیدم یه مقدار خوک اونجا میسازن.
بله.
همون وقت رفتم. ما خریدیم برای رئیس ادتر بیدیم و این چیز شد و این طرف هم بیدم آدم میدونه وقتی ما خریدیم مثلا حکم میکردیم این خدمه حکم اینجینر حکم یه دشون 6 سال آموزش داده یه دشون 4 سال 3 سال دو میسه تا 6 ماه ما وقتی این خریدیم کنیم اول اون لونگ ترمو آدم رو میفرسیم بعد تاریخ تحویل رو مطابق این میذاریم که تمام این 6 سال و 4 سال و 5 سال و 2 سال و 1 سال و 6 ماه خدمه عملیاتی معمولا 3 ماه 4 ماه اینا با هم بیان بگیرن ما اون لونگ ترم را فرستاده بودیم من یه گوه نفهمیدم چطور شدیم به هم خورد به هم حالا چی فرمانده نیرو هوایی گزارش کرده بوده به شاه و چی بوده اینا که این به هم خورد این به هم خورد و اما یعنی به هم نخورد تأخیر افتاد یه چیز شد اینا دیگه قرارداد حکم عملی نشد اون آدمای لونگ رنج هم که فرستادن به پروژه دیگه فرستادن گذشت زمان گذشت و یه روز شاه به من تلفن کرد گفتش که تیم روزولت رو میشناسی؟ گفتم اسمش شنیدم حالا خاطرم قبلا بهم تلفن کرد گفتم اسمش شنیدم دیدمشم گفت این الان به تلفن میکنه بهش وقت بده بیاد برود گفتم خیلی خوب ما تلفن رو گذاشتیم اون تلفن کرد گفت من خواهم بیاد گفتم به شب منزل کیم روزه با پرزیدنت ریکن هوک آمد منزل آمدم منزل رو نشستن و یه خود صحبت کردیم اینا و گفت علیزاد امروز هم فرمودن که ما چیزی بخریم اینقدر گردان هوک بخریم گفتم خود خواهی رو هم فرمودن میکنیم اینا رفتن ما بعدشون کاغذ نشیم به نیرو هوایی ستاد بزرگ که فرمان متبارک شاهانه اینقدر گردان حکم باید بخریم قرار کارشو کردیم گفتیم کارشو بکنیم پیشنهادات چی بیره پیشنهاداتی که آوردن بعضی که پیشنهادات آوردن من رئیس هیئت مستشاره خواستم گفتم این شکل قبول ندارم باید یه افیدیویت برای من بیاریم که در این افیدیویت قید کرده باشین فروش این سیستم بدون واسطه است و مخصوصا کیم روزولت در این دخالت نداره این آدم جنرال ویلیامسون الان اینجاست ناخوشه گفتم که ویلیامسون گفت من چنین کاری نمیتونم بکنم گفتم واسه چی؟ گفت مملکت ما دموکراسیه اگه کسی نماینده کسی بشه مستشاری که پول میگیرم به من دخل نیاره دخالت بکنم گفتم که برو با سفیرتون صحبت بکن بگو سفیرتون بیاد سفیر شدم مکارتور بودم با من دوست بود گفتم بگو سفیرتون بیاد اما تو فکر بودم چیکار بکنیم این چه شکلی میشه خاتم هم به ما ورنین داده که با این یه دفعه در نیفتیم ما رفتیم و ما یه وقت فکر کردیم و بعد از مدتی به من خبر داد که سفیر میاد سفیر با مستشار هوایی من اما من ناراحت بودم از این موضوع چه؟ خیلی احتمالات زیاده خیلی فکر کردم به فکرم این شکلی رسید که من قبلا letter of intent قصد خرید این سیستم رو دادم و اینها قبولش کردن حالا بعد از منتها اون عقب افتاده متوقف شده بعد از چند سال حالا این پرزیدنت کوبانی با این اومده بنابراین نمایندگی این به اون گذشته برده میگرده. من وقتی صحبت کردم که این نماینده نبوده، حالا بعد بنابراین بینیم اینو. این به فکرم رسید و گفتم پرونده رو بیاد، اینو کاغذ خرید و الکتراف اینتنت و بند و بسات و ایدار رو همه رو بردن و ما خودم دیدیم بعد کدوم اینا رو سنکیم قشنگ منظم شد کردیم. حالا مکارتور اومد، مکارتور اومد و گفتم آقای مکارتور من این سیستم رو میخرم، ولی مشروط به این که افیدیویت بدین که دیناری به کسی نده و مخصوصا باید اسم کیم روزولت میسین که توی نباشه. گفت ما نمیتونیم بکنیم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه مملکت ما دموکراسیه. گفتم مسئله شما دموکراسی باشه، من دیکتاتوریم اما پولم دارم میدم و نمیخوام از رو پول من به کسی چیز بده، خرید مال منه. گفت من نمی کنم. گفتم شما به این اصل عقیده داری که قانون عطف به ما سبق نمیشه؟ گفتم خب من قبلا این خریدم، این بعدن اومده. من میگم دلالی که بعدن اومده حق نداره رو مسئله معامله من که قبلا گفتم دخالت بکنه. گفت بیار پرونده تو بینم، اگه همچی چیزی تو داشته باشی جالب توجه. رفت و پرونده صدا کردم و پرونده آوردم. مکارتور به این مستشار هوایی گفت پرونده از این پرونده نگاه کرد، گفت عالیه، خیلی عالیه. گفت راست میگه. گفت راست میگه. گفتم حالا که راست من میگم تو این letter of intent منو برای من بنویس با این شرایطی که من میگم. گفت